کتاب صوتی مرشد و مارگاریتا، اثر میخائیل بولگاکوف، گوینده کاتالین آبادی، اپلیکیشن ساوند استریت، سایت soundstreet.net. بخش 26 با عنوان مراسم تدفین، بخش دوم. مراسم تدفین، بخش دوم. حاکم دندان قروچه‌ای کرد و با خود گفت: حتی در مهتاب هم برای من آرامش نیست. مرد باشلوق پوش جای سرجوخه را گرفت. حاکم که با دست بر سر سگ فشار می آورد به آرامی گفت: بانگا دراز بکش. آرتانیوس پیش از آنکه چیزی بگوید بر حسب معمول به اطراف نظری انداخت و خود را به زیر سایه کشید. وقتی مطمئن شد جز بانگا غریبه‌ای در مهتاب نیست گفت: حاکم، می توانید مرا به بیتوجهی متهم کنید. حق با شما بود. نتوانستم یهودای اسخریوطی را از کشته شدن نجات بدهم. مستحق آنم که در دادگاه نظامی محاکمه و از کار برکنار شوم. آرتانیوس احساس می کرد دو جفت چشم به او خیره شدند. یک جفت چشم سگ و یک جفت چشم گرگ. از زیر لباس رومیش بدره خونی را بیرون کشید که به دو مهره ممهور بود. قاتلین این بدره پول را به داخل خانه کاهن اعظم انداخته بودند. روی آن لکه خون است. خون یهودای اسخریوطی. پیلاتس آن را برانداز کرد و سری تکان داد و پرسید: در بدره چقدر پول است؟ جواب داد: 30 درهم. حاکم خندید و گفت: پول زیادی نیست. آرتانیوس جوابی نداد. حاکم پرسید: جسد کجاست؟ مرد باشلوق بر سر با وقار گفت: نمیدانم. صبح تحقیقاتمان را آغاز خواهیم کرد. حاکم برخورد لرزید و از خیر بستن بند صندلش که از بسته شدن سرباز میزد گذشت. حاکم پرسید: ولی آیا مطمئنی که کشته شده؟ آرتانیوس به سردی جواب داد: حاکم، 15 سال است که در اورشلیم خدمت می کنم. خدمتم را زیر دست والیریوس شروع کردم. لازم نیست جسد را ببینم تا بگویم که مردی مرده است و حالا می گویم که مردی که یهودای اسخریوطی نام داشت چند ساعت پیش به قتل رسیده. حاکم جواب داد: آرتانیوس، مرا ببخش. ببخش که آن حرف را زدم، چون هنوز درست از خواب بیدار نشده بودم. بعد خواب شدم. حاکم لبخندی زد. در خواب راه باریکه از نور ماه را می دیدم. عجیب بود. احساس می کردم دارم روی باریکه راه قدم می زنم. خب، می خوام نظرت را درباره چگونگی برخورد با این ماجرا بدونم. کجا دنبال جسد خواهی گشت؟ بنشین. آرتانیوس تعظیمی کرد. یک صندلی را کنار تخت کشید و بر آن نشست و صدای سایش شمشیرش بر زمین شنیده شد. جواب داد: در نزدیکی چرخ عصاری زیتونزار. آنجا دنبالش خواهم گشت. حاکم جواب داد: متوجهم، ولی چرا آنجا؟ آرتانیوس گفت: سرورم، به گمان من یهودا نه در داخل شهر به قتل رسیده و نه خیلی دور از شهر. محل قتل همین اطراف شهر است. حاکم گفت: تو در کارت مهارت داری. در خود روم را نمی دانم. ولی در این اطراف کسی که به گرد پایت هم باشد نمی رسد. چرا اینطور فکر می کنی؟ آرتانیوس آهسته گفت: اصلا باورم نمی شود که یهودا اجازه دهد در محدوده شهر گیر این اوباش بیفتد. خیابان جای قتل مخفیانه نیست. پس قاعدتا باید به نیرنگ به زیر زمین یا حیاتی برده شده باشد. اما مأمورین خفیه همه جای شهر تحتانی را گشتند و اگر آنجا می بود تا به حال پیدا شده بود. چون تا به حال پیدایش نکردند تردیدی ندارم که در محدوده شهر نیست. اگر به جایی بسیار دور از اورشلیم کشته شده باشد آن وقت دیگر پول را نمی شد به این سرعت به حیات کاخ کاهن اعظم انداخت. بعد از آنکه با نیرنگ از شهر خارجش کردند در اطراف شهر به قتل رساندند. حاکم گفت: چطور از پس این کار برآمدند؟ جواب داد: حاکم، این سوال از همه دشوارتر است و گمان نکنم هرگز به حل آن موفق شوم. حاکم گفت: بله، من هم موافقم که به غایت پیچیده است. یهودی مؤمنی در شب عید فصح شهر را به مقصدی که خدایان می دانند کجاست ترک می کند و به قتل می رسد. چه کسی او را اغوا کرده و چطور از پس این کار برآمده؟ حاکم که انگار ناگهان به او الهام شده باشد پرسید نکند دست زنی در کار بوده؟ آرتونیوس با جدیت فراوان جواب داد حاکم این غیر ممکن است. چنین چیزی اصلا مطرح نیست. با مسئله منطقی برخورد کنید. چه کسی میخواست کلک یهودا را بکند؟ یک مشتلات متعصب، یک دسته خیال پرداز که بی تردید زنی در میانشان نیست. حاکم، زن گرفتن و راه انداختن خانواده پول میخواهد. برای آنکه بتوان از زن به عنوان طعمه یا همدست استفاده کرد پول زیادی لازم است و این مردان مشتلات یک لاغبای بی خانمان و بدبخت هستند. حاکم، در این ماجرا پای زنی در میان نبوده. از این گذشته اگر دنبال این نخ را بگیریم و حدس و گمان بزنیم چه بسا که گمراه شویم و تحقیقاتمان بی ثمر بماند. حاکم گفت آرتونیوس میبینم که حق کاملا با توست. من فقط میخواستم فرضیه ای را مطرح کنم. آرتونیوس گفت حاکم عزیز افسوس که فرضیه تان غلط است. حاکم با کنجکاوی زاید الوصلی به آرتونیوس خیره شد و به تعجب گفت خب پس نظر شما چیست؟ او جواب داد من هنوز فکر می کنم از پول به عنوان طعمه استفاده کردند. حاکم گفت درخشان است ولی ممکن است بپرسم چه کسی می توانست در غروب او را با پول اغوا کند و به شهر ببرد؟ آرتونیوس گفت حاکم البته هیچ کس. نه من فقط یک حدس می زنم و اگر آن هم اشتباه از آب در بیاید دیگر کاری از دستم بر نمی آید. آرتونیوس به طرف پیلاتس خم شد و زیر لب گفت حتما یهودا میخواست پولش را در جای امنی که فقط خودش از آن خبر داشت قایم کند. حاکم گفت توضیح تیز هوشانه ای است. جواب حتما همین است. حالا متوجه میشوم. به خروج از شهر اغوا نشده. بلکه به میل خودش آنجا رفته. بله بله دقیقا همینطور است. آرتونیوس گفت دقیقا. یهودا به هیچ کس اطمینان نداشت. میخواست پولش را قایم کند. حاکم گفت گفتی در کنار زیتونزار جتیسمانی؟ چرا آنجا؟ باید اقرار کنم که این جنبه قضیه را اصلا نمیفهمم. آرتونیوس گفت حاکم این از همه استنتاج ها آسان تر است. کسی که پول را در ملأ عام و در جاده چال نمی کند. لاجرم یهودا از جاده‌ای که به حبرون یا به بیت العینا می رفت استفاده نکرد. می بایستی به جایی رفته باشد که مخفی باشد، درخت داشته باشد. در اطراف اورشلیم جایی جز جتیسمانی این شرایط را ندارد. زیاد هم نمی توانست از شهر دور شود. حاکم گفت مرا کاملا متقاعد کردی. حالا کار بعدیت چیست؟ آرتونیوس گفت فوراً به جستجوی قاتلینی می‌پردازم که در تعقیب یهودا از شهر خارج شدند و در این حال همانطور که قبلاً هم پیشنهاد کردم خودم را تسلیم دادگاه نظامی می‌کنم. حاکم با تعجب پرسید برای چه؟ آرتونیوس گفت زیر دستان من امشب رد پای یهودا را در بازار بعد از آنکه قصر قیافا را ترک کرد گم کردم. البته از چگونگی این ماجرا هنوز اطلاعی ندارم. چنین چیزی هرگز برای من اتفاق نیفتاده. بعد از گفتگویی که با هم داشتیم، یهودا فوراً تحت نظر قرار گرفت. ولی در گوشه ای از بازار ما را قال گذاشت و بی رد پا غیبش زد. حاکم گفت، متوجهم. قاعدتاً از شنیدن این حرف خوشحال خواهید شد که ضرورتی در محاکمه نظامی شما نمی بینم. شما هر کاری که از دستتان برمی آمد انجام دادید و از دست هیچ کس، حاکم لبخندی زد و ادامه داد از دست هیچ کس کاری بر نمی آمد. مردانی که رد پای یهودا را گم کردن تنبیه کنید. ولی صریح می گویم که مایل نیستم تنبیهات آنها شدید باشد. ما به هر حال برای نجات آن مردک رذل هر کاری از دستمان بر می آمد انجام دادیم. راستی یادم رفت بگویم. حاکم پیشانیش را پاک کرد و ادامه داد یادم رفت بگویم. چطور توانستند پول را به قیافه پس بدهند؟ آرتونیوس گفت حاکم این کار چندان سختی نبوده. انتقام گیرندگان به پشت کاخ قیافه رفتند، همانجا که کوشه‌ای مشرف به حیات عقبی کاخ است. آن وقت بدره را از روی دیوار انداختند داخل حیات. حاکم گفت همراه یک یادداشت؟ او جواب داد: بله حاکم، درست همانطور که شما حد زدید. راستی؟ آرتنیوس مهرهای بسته را باز کرد و محتویات آن را به پیلاتس نشان داد. حاکم گفت: آرتنیوس، مواظب باش، آنها مهر هیکل هستند. آرتنیوس که بسته پول را دوباره می‌بست گفت: حاکم، از این بابت اصلا نگران نباشید. پیلاتس خنده کنان گفت: یعنی می‌گویی بدل همه مهرهای آنها را دارید؟ جواب کوتاه و بی‌خنده آرتنیوس این بود: حاکم، طبیعی است. حاکم گفت: خب، حالا می‌توانم حالت قیافه را تجسم کنم. آرتنیوس گفت: بله حاکم. سخت به جنب و جوششان انداخت و سریع به دنبال من فرستادند. حتی در تاریکی نیز برق چشم‌های پیلاتس دیده می‌شد. پیلاتس گفت: جالب است. آرتنیوس گفت: حاکم می‌بخشند اگر خلاف فرمایششان چیزی می‌گویم، ولی اصلاً جالب نیست. پرونده ای است خسته کننده و وقتگیر. وقتی پرسیدم که آیا کسی در کاخ قیافه این پول را قبلاً پرداخته بود، قاطعانه جوابم دادند که کسی چنین پولی پرداخت نکرده. حاکم گفت: جداً؟ البته اگر میگویند ندادند، پس حتماً ندادند. به این ترتیب کار پیدا کردن قاتلین حتی دشوارتر می‌شود. او جواب داد: حاکم، حتماً همینطور است. حاکم گفت: آرتنیوس، راستی به فکرم آمد. آیا ممکن نیست که خودکشی کرده باشد؟ او جواب داد: نه خیر قربان، اصلا ممکن نیست. آرتنیوس به پشت صندلیش تکیه زد و با نگاهی خیره گفت: خیلی میبخشید، چنین چیزی اصلا غیر قابل ممکن است. حاکم گفت: در این شهر همه چیز ممکن است. شرط میبندم که به زودی تمام شهر پر از شایعه خودکشی او خواهد شد. در اینجا آرتنیوس با همان نگاه خیره خاص خود پیلاتس را برانداز کرد. لحظه ای اندیشید و آنگاه به جواب گفت: حاکم، ممکن است همینطور بشود. گرچه قضیه قتل یهودا کاملا توضیح داده شده بود، اما پیلاتس آشکارا به طور وسواس آمیزی هنوز درگیر مسئله بود. تأملی کرد و گفت: کاش می دیدم او را چطور کشتند. آرتنیوس با پوزخندی به پیلاتس جواب داد: حاکم، او با مهارت تمام کشته شده است. حاکم گفت: از کجا می دانید؟ آرتنیوس جواب داد: حاکم، لطف کنید به داخل بسته نگاهی بیندازید. بر اساس وضعیت بدره می توان حکم کرد که خون یهودا به خوبی فوران کرده. من در دوران خدمتم قتل‌های فراوانی دیدم. حاکم گفت: پس دیگر از جا بلند نخواهد شد. آرتنیوس با خنده فیلسوف معابانه جواب داد: نه حاکم، بلند نخواهد شد. اما وقتی که سور منجی معهودشان دمیده شود، پیش از آن بلند نخواهد شد. حاکم گفت: بسیار خوب آرتنیوس، این قضیه را می شود حل شده حساب کرد. حالا بگو ببینم مراسم تدفین چه شد؟ آرتنیوس گفت: حاکم، زندانیان اعدام شده همه مدفون شدند. حاکم گفت: آرتنیوس، جنایت است اگر کسی تو را محاکمه نظامی کند. تو مستحق بالاترین ستایش ها هستی. بگو ببینم چطور شد؟ در خلال زمانی که آرتنیوس مشغول کار یهودا بود، دسته ای از مأمورین خفیه تحت فرماندهی معاون آرتنیوس کمی قبل از تاریکی به فراز تپه رسیدند. یکی از جسدها کم بود. پیلاتس لرزید و با صدای خشداری گفت: چرا این را پیش بینی نکردم؟ آرتنیوس گفت: حاکم، نگران نباشید. و سپس ادامه داد: اجساد دیزماس و هستاس را که کلاغ‌های سیاه چشم‌هایشان را از حدقه درآورده بودند، برگاری سوار کردند. افراد فوراً به جستجوی جسد سوم رفتند. طولی نکشید که جسد پیدا شد. مردی به نام پیلاتس گفت: متاباجگیر. لحن صحبت پیلاتس نه سوالی که ایجابی بود. آرتنیوس جواب داد: بله حاکم، متاباجگیر. در غاری در سمت شمالی تپه جلجتا به انتظار شب پنهان شده بود. جسد اوریان ناصری همراهش بود. وقتی افراد مشعل به دست وارد غار شدند، متا حمله عصبی کرد. فریاد می‌زد که جرمی مرتکب نشده و بر اساس قانون هر کس می‌تواند در صورت تمایل جسد مجرم مصلوبی را به خاک بسپارد. متا باجگیر از جسد دست نمی‌کشید. به هیجان آمده بود و کم و بیش هزیان می گفت. لابه می کرد و تهدید می کرد و فحش می داد. پیلاتس با افسردگی پرسید آیا مجبور شدند بازداشتش کنند؟ آرتانیوس با لحن اطمینان بخشی گفت نه خیر حاکم. بالاخره آن دیوانه را اینطور راضی کردند که به او گفتند جسد را دفن خواهند کرد. باجگیر کمی آرام گرفت. ولی گفت جسد را ترک نخواهد کرد و مایل است در امر تدفین همکاری کند. گفت حتی اگر بکشندش هم از آنجا نخواهد رفت و به افراد یک چاقوی نامبوری داد که با همان به قتل برسانندش. پیلاتس با صدای خفه پرسید بالاخره دست به سرش کردند یا نه؟ جواب داد نه خیر حاکم، معاون من به او اجازه داد در مراسم تدفین شرکت کند. حاکم گفت کدام یک از معاونان تو مسئول این کار بود؟ آرتانیوس جواب داد تولمی و با نگرانی پرسید کار غلطی کردم؟ پیلاتس جواب داد ادامه بدهید، کار درستی کردید. آرتانیوس دارم کم کم به این نتیجه میرسم که با کسی سر و کار دارم که هرگز اشتباه نمی کند. منظورم خود شما هستید. آرتانیوس با خوشحالی جواب داد من تا باجگیر و اجساد را برگاری سوار کردند و حدود 2 ساعت بعد به غار متروکی در شمال اورشلیم رسیدند. بعد از آن که افراد به نوبت 1 ساعتی کار کردند، گودال عمیقی حفر شد و جسد هر 3 قربانی را در آن به خاک سپردند. حاکم پرسید اوریان؟ جواب داد نه خیر حاکم، افراد برای همین مقصود مقداری کتان را با خود برده بودند. به انگشتان اجساد نیز حلقه های انداخته شد. حلقه یسوعا 1 خط و حلقه دیزماس 2 خط و حلقه هستاس 3 خط داشت. گودال را پر کردند و روی آن را سنگ گذاشتند. تولمی جای گودال را نشان کرده است. پیلاتس با چهره‌ای در هم کشیده گفت باید حدس می زدم. خیلی دلم می خواست این متا باجگیر را ببینم. او جواب داد حاکم او همین جاست. پیلاتس لحظه‌ای با چشم‌های گرد شده به آرتانیوس خیره نگاه کرد و گفت از همه زحماتی که در مورد این قضیه کشیدید متشکرم. فردا تولمی را بفرستید پهلوی من و قبل از آنکه بیاید اینجا به او بگویید که از کارش رضایت دارم. و اما شما آرتانیوس. حاکم از جیب حلقه‌ای بیرون کشید و به رئیس مأمورین خفیه داد و گفت لطفاً این را به نشان سپاسگزاری از من بپذیر. آرتانیوس با تعظیمی گفت حاکم بر من بنده منت گذاشتید. حاکم گفت لطفاً مراتب رضایت مرا به افراد مسئول مراسم تدفین ابلاغ کنید و مردانی را که در مراقبت از یهودا قصور کردند توبیخ کنید و فوراً متا را نزد من بفرستید. باید برخی جزئیات قصه یسوع را از او بپرسم. او در پاسخ گفت بسیار خوب حاکم. آرتانیوس با این جواب تعظیمی کرد و خارج شد. حاکم دست‌ها را بر هم کوبید و فریاد کشید چند شمع به مهتابی بیاورید. آرتانیوس هنوز به باغ نرسیده بود که خدمتکارانی شمعدان به دست ظاهر شدند. 3 شمع بر میز جلوی حاکم گذاشته شد و شب مهتابی فوراً به باغ عقب نشست. انگار آرتانیوس شب را با خود برده بود. به جای او غریبه لاغر اندامی در کنار سرجوخه قولاسا به مهتابی آمد. به تکان سر حاکم موریبلوم چرخی زد و از مهتابی خارج شد. پیلاتس تازه وارد را با نگاهی مشتاق و اندکی وحشت زده برانداز می کرد. نگاهش درست مثل نگاه آدم هایی بود که ذکر کسی را فراوان شنیدند و درباره آن کس بسیار فکر کردند و بالاخره ملاقاتش کردند. مردی که در مهتابی ظاهر شده بود 40 سالی داشت. سبزه بود و ژنده پوش. گل خشک شده سر تا پایش را پوشانده بود. نگاه خیره مشکوک گرگ‌گونه‌ای داشت. در یک کلام هیئتی سخت زننده داشت و بیش از همه به یکی از گدایانی شبیه بود که در میان جمعیت صحن هیکل و بازارهای کثیف و شلوغ شهر تحتانی فراوان یافت می شد. سکوت طولانی بود و رفتار غریبی مردی که پیلاتس به مهتابی احضارش کرده بود سکوت را سنگین تر می کرد. حالت صورتش به ناگهان عوض شد. تلو تلوی خورد و اگر با دستان کثیفش لبه میز را نچسبیده بود به زمین می افتاد. پیلاتس از مرد پرسید چه چیزی ناراحتت می کند؟ متا باجگیر حرکتی کرد که انگار می خواست چیزی را قورت بدهد و گفت هیچ چیز. سیب آدم بر گردن بیگوشت و لاغر و خاکستری رنگش برآمد و فرو نشست. پیلاتس تکرار کرد جواب بده ناراحتیت از چیست؟ باجگیر با دلمردگی به کف اتاق خیره شد و جواب داد خستم. پیلاتس به صندلی اشاره کرد و گفت بنشین. متا با بی‌اعتمادی به حاکم نگاهی می کرد. به طرف صندلی قدمی برداشت. وحشت زده به دسته های زرین صندلی نگاهی کرد و کنار صندلی بر زمین نشست. پیلاتس پرسید چرا روی صندلی ننشستی؟ باجگیر خیره به زمین گفت کثیفم. صندلی را هم کثیف می کنم. حاکم گفت اگر همین الان چیزی بهت بدهند می خوری؟ باجگیر گفت نه چیزی نمی خورم. پیلاتس به آرامی پرسید چرا دروغ می گویی؟ حداقل یک روز است که چیزی نخورده ای، شاید هم بیشتر. به هر حال اگر نمی خواهی نخور. تو را اینجا احضار کردم که چاقویت را نشانم بدهی. باجگیر جواب داد وقتی سربازان می آوردندم اینجا چاقو را از من گرفتند. آنگاه با دلخوری افسود باید آن را به من پس بدهید. چون لازم است آن را به صاحبش برگردانم. من آن چاقو را دزدیدم. حاکم گفت چرا؟ متا گفت برای بریدن تنابها. حاکم فریاد زد مارک. سرجوخه در مهتابی ظاهر شد. حاکم گفت چاقویش را بده به من. سرجوخه چاقویی را که خیلی کثیف بود از غلاف چرمین کمرش بیرون کشید. چاقو را به حاکم داد و بیرون رفت. حاکم گفت چاقو را از کجا دزدیدی؟ او جواب داد از یک دکان خبازی درست نزدیک دروازه حبرون دست چپ. پیلاتس تیغه پهن چاقو را وارسی کرد و تیزی لبه آن را با نوک ناخونش آزمود و گفت نگران نباش، آن را به همان دکان پس خواهند داد. من چیز دیگری می‌خواهم. پوستی را که همه جا با خود داشتی و گفته‌های یسوع را بر آن می‌نوشتی، آن را به من نشان بده. باجگیر با نفرت به پیلاتس نگاهی کرد و لبخندی زد. لبخندش چنان پرکینه بود که صورتش را مچاله می‌کرد. جواب داد: می‌خواهید آن را از من بگیرید؟ آخرین چیزی که در دنیا دارم؟ پیلاتس در جواب گفت: نگفتم پوست را به من بده، بلکه گفتم آن را به من نشان بده. باجگیر داخل پیراهنش کورمال کورمال دستی کشید و تومار پوستی را بیرون آورد. پیلاتس پوست را گرفت، بازش کرد، پوست را زیر نور دوشم پهن کرد و با چهره‌ای در هم کشیده به کشف رمز نوشته‌های کم و بیش ناخوانای آن پرداخت. تا این حد دستگیرش شد که نوشته‌ها مجموعه‌ای از همگسیخته است از گفته‌ها، تاریخ‌ها، یادداشت‌های یومیه و قطعات شعر. پیلاتس توانست این کلمات را بخواند. مرگ نیست. دیروز شیرینی خوردم. علائم درد ناشی از فشار بر صورت پیلاتس ظاهر شد. چشمهایش دو دو می زد و می خواند. ما رودخانه صافی آب زندگانی را خواهیم دید. انسان از ورای بلوری شفاف با آفتاب نگاه خواهد کرد. پیلاتس پوست را دوباره لوله کرد و آن را به حرکت سریعی به باجگیر پس داد. پیلاتس گفت بیا بگیر. و بعد از سکوت کوتاهی افزود میبینم که آدم فاضلی هم هستی و چون تنها هم زندگی میکنی ضرورتی ندارد بی خانمان باشی و با چنین سر و وضع ژنده‌ای این طرف و آن طرف بروی. من در قیصریه کتابخانه بزرگی دارم. من آدم ثروتمندی هستم و دوست دارم به آنجا بیایی و برای من کار کنی. کار تو طبقه بندی کردن کتاب‌ها و مراقبت از پاپیروس ها خواهد بود. غذا و لباست هم به عهده من خواهد بود. باجگیر از جا برخاست و جواب داد نخیر، مایل نیستم این کار را بکنم. پادشاه گفت چرا نه؟ رنگ صورت پادشاه کبود شد. از من خوشت نمی آید؟ نکند از من می ترسی؟ خنده پرکینه دوباره چهره متا را مچاله کرد و گفت نخیر، دلیلش این است که تو از من می ترسی. بعد از آن که او را کشتی می ترسی چشمت به چشم من بیفتد. پیلاتس حرف متا را قطع کرد و گفت ساکت، بیا این پول را بردار. باجگیر سرش را تکان داد و حاکم حرف خودش را دنبال کرد و ادامه داد میدانم که تو خودت را حواری یسوع میدانی، ولی بدان که هیچ یک از تعالیم او را یاد نگرفته ای. اگر یاد گرفته بودی چیزی از من قبول میکردی. یادت باشد که قبل از مرگش میگفت که هیچ کس را سرزنش نمی کند. پیلاتس انگشتش را به حالت پرمعنایی بلند کرد و چهرهش در هم رفت و گفت تردیدی ندارم که او چیزی قبول میکرد. تو آدم کل شقی هستی. او آدم سرسختی نبود. کجا میخواهی بروی؟ متا ناگهان به طرف میز پیلاتس آمد. دو دستش را روی میز گذاشت، خم شد و با نگاهی سوزان به حاکم چشم دوخت و زیر لب گفت سرور، بدان که در اورشلیم حداقل یک نفر هست که من حتما او را خواهم کشت. این را محض اطلاعت گفتم. خونهای بیشتری ریخته خواهد شد. پیلاتس جواب داد: می دانم که خون بیشتری ریخته خواهد شد. حرفت برای من تعجب آور نیست. حتما می خواهی مرا بکشی. متا جواب داد: تو را نمی کشم. لبخندی زد و دندانهایش برق زد. آنقدر احمق نیستم که روی این قتل حساب کنم. ولی یهودای اسخریوتی را خواهم کشت. حتی اگر مجبور شوم باقی عمرم را صرف این کار کنم. با شنیدن این حرف چشمهای حاکم از لذت برقی زد. متا باجگیر را جلوتر خواند و گفت: تو موفق نخواهی شد و این کار دیگر ضرورت ندارد. یهودا امشب به قتل رسید. باجگیر از میز به عقب پرید، وحشیانه به اطراف نگاه کرد و فریاد زد: چه کسی این کار را کرد؟ پیلاتس جواب داد: من این کار را کردم. پیلاتس بدون آنکه لبخندی بزند برق دندانهایش را نشان می‌داد. دستهایش را به هم می‌مالید و می‌گفت: حسودی نکن. بد نیست بدانی که او جز تو هم حواریونی داشت. باجگیر دوباره به زمزمه گفت: چه کسی این کار را کرد؟ متا دهانش را باز کرد و به حاکم خیره شد. حاکم گفت: کار مهمی نیست، ولی من این کار را کردم. و آنگاه افزود: حالا چیزی قبول می کنی؟ باجگیر لحظه ای اندیشید، کمی آرام گرفت و بالاخره گفت: دستور بده پوست سفیدی به من بدهند. یک ساعت از زمانی که باجگیر کاخ را ترک گفته بود می گذشت. صدای آهسته پای سربازان تنها چیزی بود که سکوت باغ را می شکست. ماه رنگ می باخت و آن سوی افق ستاره سحری چون لکه‌ای سپید بود رخ می نمود. دیری بود که شمع‌ها را خاموش کرده بودند و حاکم بر تختش لمیده بود. دستهایش را زیر گونه‌هایش گذاشته بود و خوابیده بود و بی صدا نفس می کشید. بانگا در کنارش دراز کشیده بود. و بدین سان پونتیوس پیلاتس پنجمین حاکم یهودا به استقبال روز 15 ماه نیسان رفت.